میکنه، خب موفقیت آمیز نبود تلاش بچه ها و فقط تونستن یک دست رو از صربستان پیشی بگیرن و سه دست دیگر رو واگذار کردند و بازی با نتیجه 3-1 به پایان رسید. اول ارزیابی و تحلیل شما رو در خصوص این رقابت بشنویم.
من جناب ایمادی قبل از هر چیز لازم میدونم که تسلیت داشته باشم به لحاظ اتفاقی که افتاد برای ریاست محترم جمهورمون جناب آیت الله رئیسی و هم رزمان محترمشون، واقعا داغدار کرد ملت ایران رو و ما رئیس جمهور محبوبی رو از دست دادیم. خیلی به ورزش بها میدادن، خیلی به ورزش توجه میکردن. حیف شد. روحشون شاد باشه و انشالله که خدا رحمتشون کنه. این یه موضوع. موضوع دوم این که اولین بازی ما بوده، ما بازی رو واگذار کردیم. متاسفانه شانسمون خیلی کم بود با باختی که مقابل صربستان شد. اگر ما سربستان رقیب نزدیکمون برای حضور در المپیک، شاید تیمایی که جدی مقابلمون قرار میگیرن، یکی صربستان میتونه باشه، یکی هلند میتونه باشه، همین تیمایی که نزدیک به ما هستن کوبا میتونه باشه و و و متاسفانه ما یکی از این شانسامون رو از دست دادیم. گرچه هنوزم میتونیم بگیم که شانس داریم، اما خیلی کمتر شد. از این بعد هیچ راهی نداریم جز این که این بازی که دیشب تموم شده به فراموشی بسپریم، از حالا به بعد جدی‌تر بگیریم. از حالا به بعد المپیک دیگه، شاید لیگ امسال مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها نسبت به سال‌های گذشته خودش این که امسال منتهی شده به المپیک، یعنی خیلی یعنی به اندازه خود المپیک اهمیت داره. مسابقات امسال همه تیم‌ها به خصوص اونهایی که شانس کمتری دارن، یه تعداد وضعیتشون مشخص شده، اونهایی که شانس کمتری دارن خب با تمام وجودشون میان، ولی خیلی از تیم‌ها با تیمایی حتی دومشون دارن بازی میکنن. فرصت خیلی خوبی بود، اما متاسفانه ما بازی رو واگذار کردیم. ولی در صورت تیم بزرگی مثل امریکا هم باخته، اونم 3-0 باخته. تیم بزرگی مثل برزیل
هم باخته.
باخت برده باخت هست تو ازش. مهم اینه که ما اگر از اینجا به بعد با یه دیسیپلین تیمی، یه نظم تیمی، یه تمرکز بالا و کنترل بالا و یه ثبات خوب، یعنی این که باید واقعا با ثبات بازی کنیم. ما 6 تا جلو بودیم، اکثر گیم ها رو ما جلو بودیم. نباید ببازیم، ما نباید عادت کنیم به باختن. میشه مدیریت کرد، میشه کار رو جمع کرد. من فکر میکنم که خود بچه ها در صورت آقای مرادی عزیز، آرزوی هر فردیه، آرزوی هر مربیه، آرزوی هر بازیکنیه، آرزوی هر بدرسنی که تو المپیک حضور داشته باشه، این واقعا آرزو برای هر کسی. من معتقدم بازیکنهای شایسته ما بیشتر از همه خودشون الان ناراحت هستن و میشه از مصاحبهاشون، میشه از عملکردشون متوجه شد که خود اونها ناراحتن و دوست دارن که این اتفاق نیفته. امیدوارم که ما از اینجا به بعد جدی‌تر بگیریم مسابقات رو. ببینید ما قراره بریم المپیک، بنابراین باید المپیکی مسابقه بدیم، المپیکی تفکر بکنیم، المپیکی تمرین بکنیم، المپیکی فکر و اندیشه برای کارمون داشته باشیم، برای هدفمون داشته باشیم. بنابراین با یه تلاش مضاعف‌تر ما باید ارورامون رو کمتر کنیم، خطاهامون رو کمتر کنیم، والیبال با ثبات‌تر بازی کنیم، تمرکز بهتری تو بازی داشته باشیم، قدر پوانه ما رو بدهیم. ما پوانه که به سختی به دست میاریم به راحتی داریم از دست میدیم. اینا باید به نظر من کنترل بشه در تیم، اینا باید موقعیت بشه. ما باید فرصت بدیم به سرمربی تیممون آقای پایز که بازیکناش بیشتر بشناسه. هنوز کامل شناخت پیدا نکرده، که ما دیدارهای تدارکاتی آنچنانی نداشتیم، یکی دو تا بازی ما برزیل داشتیم، اما برای شناخت یه تیم کمه به نظر من. امیدوارم که در بازی‌های پیش رو، یعنی فردا که ما بازی داریم، بتونیم که جبران این شکست و ما به پیروزی نیاز داریم. ما اگه یه پیروزی بیاریم بچه‌ها خودشون یقیناً بیشتر باور میکنن، به آینده میتونیم بیشتر امیدوار باشیم، به شرطی که گفتم با از همه ظرفیتامون ما یه جا این قابلیت و این ظرفیت دست بازیکنامونه. بازیکنای ما باید از همه ظرفیتاشون استفاده کنن. یه جا دست کادر فنی ما، کادر فنی ما باید از همه تجربیاتش، علمش، آگاهیش، دانشش، معلوماتش و فدراسیونی که رئیسش اونجاست، جناب مهندس تقدی که اینقدر اهمیت در سه مسابقات از اونجا حضور پیدا کرده، امیدوارم حضورش و تجربیاتی که کادر فنی ما داره و تمام تلاشی که بازیکنای ما میکنن منتهی بشه به این که ما جوانای بسیار علاقمند تو کشورمون داریم. تب والیبال تو کشورمون داغه. امیدوارم که ملت ما خوشحال بشن از بردهایی که تیم ملی والیبال بزرگسال ما
به امید خدا. البته که بالا آقای کارخانه خودتون هم مطمئنن سهه میذارید روی مطلب که جایی مثل لیگ ملت ها جای شناخت تیم نمیتونه برای مربی باشه،
به خصوص امسان، به خصوص امسان
قاعدتا باید این کار قبلتر صورت میگرفت.
بله ببینید، ما باید مربی اون زودتر انتخاب میکردیم، ما دستخوش یه تغییراتی شدیم، یه سری ستاره ها را دست دادیم، جایگزین این ستاره ها ستاره های مثل سعید معروف، مثل سید محمد موسوی، مثل امیر غفور، مثل شهرام محمودی و و و و اینا واقعا سخته
من.
اما ما تیمون رو 50% جوان کردیم، باید به این جوان ها فرصت بدیم، این جوان ها با خودشون پیدا بکنن و ما حیفه برای والیبال. ما میدونیم ما تو ورزش حرفه‌ای میگیم کاش داشت برداشت، در واقع بعد از 20 سالی که شبانه روز برای والیبال کشیدیم زمان برداشت ما، بنابراین وقتی زمان برداشته باید یه مقدار از حالا به بعد دیگه بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، هوشیارتر باشیم، هم مربیمون هم بازیکنامون بیشتر حواسشون جمع باشه، بدونن که یه همچین موقعیت هایی که حالا پا داده برای والیبال کشور ما که در سطح اول با تیمای بزرگ دنیا داریم بازی میکنیم، حیفه، حیفه ما جوانانمون قهرمان جهان شده، نوجوانانمون نایب قهرمان جهان شده، تیم زیر 17 سال ما قهرمان آسیا شده، حضور در مسابقات جهانی داره، از اینجا به بعد خیلی باید حساب شده تر.
آقای کارخانه فقط خیلی کوتاه میخوام در خصوص بازی فردا شبمون که در برابر ایتالیا قرار هست بچه‌ها قرار بگیرن هم بفرمایید ایتالیا رو چطور ارزیابی میکنید تیمش رو؟
ببینید ایتالیا جناب مرادی، ایتالیا جزو تیمای تراز اول دنیا است. اگه من بخوام 5 تا تیم که دنیا یکیش میتونه ایتالیا، ایتالیا همواره جزو تیمای خوب مطرح دنیا بوده. حکم یه بازی فینال رو برای ما داره. من قبل از اینکه تیم می‌خواست بره به مسابقات اعزام بشه شاید 10% شانس قائل بودم برای صعود تیم. حالا این با باختی که ما دوش آوردیم شاید شده 5%، اما ما مقابل ایتالیا همواره خوب بازی کردیم. ما باید این باخت رو فراموش کنیم، به یه ریکاوری ذهنی بشیم، بجنگیم، مبارزه کنیم. برای بردن باید جنگید و مبارزه کرد، در این حال باید با هوشمندانه بازی کرد، در این حال باید ارور و خطا کم باشه، در این حال باید خیلی با فکر و با جسورانه والیبال بازی بکنیم. از ژاپنیا میتونیم درس بگیریم، جنگیدن و بردن، ما هم باید بجنگیم و تا ببریم، ارور اونم باید کم باشه و امیدوارم این اتفاق بیفته با جای مردم اون اتفاق.
انشالله. خیلی متشکرم از شما کارخانه، براتون آرزوی سلامتی دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از
شما، شما بخیر باشید.
خدا
خب گفتگو میکنم با آقای ساسان قدیمی، روابط عمومی فدراسیون هاکی کشورمون. آقای قدیمی درود بر شما، شب شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه.
زنده باشید. خب آقا، تیم ملی هاکی کشورمون مقتدرانه به فینال قهرمانی آسیا رسید.
بله خدا رضا مرتبه شد برای بچه های هاکی بازمون، بازم مثل همیشه برای دهمین بار پیاپی به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافتن. امروز تو مرحله دوم مسابقات گروهی این رقابت‌ها تیم کشورمون تونست در یک بازی مهیج با نتیجه 5-3 مقابل میزبان رقابت‌ها قزاقستان به پیروزی برسه. و ضمن مسجل کردن حضور خودش در فینال جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2025 که اواخر امسال در کرواسی برگزار میشه رو هم کسب بکنه.
بسیار خوب، انشالله که بچه ها بتونن موفق بشن. روز شنبه قراره که با قزاقستان، با برنده قزاقستان مالزی بازی بکنیم، درسته؟
ببینید الان من یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. این سری از مسابقات به این شکل بود که بعد از اتمام دوره اول مسابقات گروهی، دو تیم اول تیم گروه A و دو تیم برتر گروه B متشکل از ایران و تایلند از گروه A و قزاقستان و مالزی از گروه B در یک گروه دیگه قرار گرفتن که با هم به رقابت پرداختن. با توجه به نتایج امروز، با پیروزی که ایران در مقابل قزاقستان به دست آورد، حضورش در فینال قطعی شد. فردا ایران با مالزی و قزاقستان هم با تایلند رقابت میکنه. در مجموع با توجه به امتیازات و گلابراش، بین تیم قزاقستان و مالزی تیمی که در گروه دوم بشود راهی فینال حریف ایران خواهد شد و تیم که در جایگاه سوم قرار بگیره در بازی رده بندی مقابل تایلند قرار میگیره تا بتونه برای سومی تلاش بکنه. به خاطر همین من اینو که عرض بکنم که ایران حضورش در فینال قطعیه و با توجه به نتایجی که فردا در آخرین روز مسابقات گروهی مرحله دوم برگزار میشه و مشخص میشه، حریف ایران در فینال یکی از دو تیم قزاقستان یا مالزی مشخص خواهد شد.
اما بیایم سراغ رقابت‌های اینلاین هاکی که ما اینجا هم دو تا از تیم‌های باشگاهیمون رو شاهد حضورشون در روسیه هستیم.
بله خدا رو شکر ما تیم‌های باشگاهیمون، خب یعنی با توجه به اون روند رشدی که شما در این چند سال اخیر به خصوص در این 4-5 سال اخیر شاهدش بودیم در هاکی، ما در بخش حالا لژیونر سازی و حضور تیم‌هامون در کشورهای دیگه هم شاهدین هستیم که خیلی پرقدرت دارن ظاهر میشن و این قطعا برای پشتوانه سازی تیم‌های ملی تاثیر بسیار خوبی رو خواهد داشت.
درسته، این دوتا تیم، یکی سایمان، اگر درست بگم سایمان تبریز هست،
سایمان تبریز
و میثاق تهران. قراره که تو مسابقات بین‌المللی و کاپ آزاد اینلاین هاکی روسیه حضور داشته باشن. دیشب رفتن دیگه، درسته؟
بله بله، دیشب اواخر شب بود که اعزام شدن که انشالله حالا اخبار تکمیلی شما که نتایجی کسب بکنن در روزهای آتی به سمع و نظرش روندگان خواهیم
رسید. بسیار خوب، فقط جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم که مسابقات این دو تیم باشگاهی هاکی کشورمون از فردا صبح جمعه آغاز میشه و سه روز هم این رقابت‌ها ادامه داره. ان شاء الله بله، ما در هفته آتی همکارانمون حتما قدیمی باز هم با شما ارتباط خواهند داشت تا بتونیم بیشتر در جریان رقابت‌های این دو تیم هاکی باشگاهی کشورمون هم قرار بگیریم. ضمن اینکه خب شنبه هم که رقابت تیم ملی کشورمون رو داریم و ان شاء الله که آرزو می‌کنیم قهرمان هم بشند. از شما هم خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون. اگه فرمایش دیگری نیست با شما خدافظی کنیم.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما که از رشته هاکی حمایت میکنید و امیدوارم که انشالله روز شنبه برای بچه هاکی بازمون با مدال خوشرنگ تلاشون، مثلا در این روزهایی که خب مردم ایران دلشون به خاطر حوادثی که پیش اومده بود غمناک هست، بتونن گوشه ای از این غم رو با مدال خوشرنگشون جبران بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله آقای قدیمی شبتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر. خوش
اما خدمتتون عرض بکنم که سه بازیکن سرشناس تیم اسمار ویرا با دریافت کارت زرد در بازی برابر استقلال خوزستان با محرومیت روبرو میشند. آمار ثبت شده از کارت زردها برای سرخپوشان پایتخت از این حکایت داره که امید عالی‌شاه، محمد حسین کنعانی زادگان و سروش رفیعی سه بازیکن پرسپولیس هستند که با دریافت کارت زرد احتمالی برابر آبی پوشان خوزستانی در بازی فرداشون با یک جلسه محرومیت روبرو میشن و نمیتونن در بازی هفته بعد پرسپولیس برابر شمس‌آذر در قزوین تیمشون رو همراهی بکنن. به اطلاعاتون میرسونم که پرسپولیس تهران فردا در برابر استقلال خوزستان قرار خواهد گرفت در ساعت 19:45 و این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. اما خدمتتون عرض بکنم که در خصوص حالا بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان که به اطلاعتون رسوندم فردا قرار هست در تهران به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه بزرگ آزادی انجام بشه، ما بقیه بازی های هفته 28 رو هم به اطلاعتون برسونم. میدونید که سه هفته پایانی لیگ برتر کشورمون همه بازی ها در یک تاریخ و یک ساعت همزمان برگزار میشن. به این ترتیب فردا از ساعت 19:45 تمام بازی های هفته 28 لیگ برتر همزمان آغاز خواهند شد. پیکان میزبان تراکتور خواهد بود، ملوان در برابر مصر رفسنجان قرار میگیره، سپاهان میزبان هوادار هست، صنعت نفت و شمس‌آذر قزوین به مسافه هم میرن، گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق در برابر هم قرار خواهند گرفت، فولاد و زباهن هم بازی دیگر فردا هستند و نساجی مازندران هم میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود. اما بریم حالا که صحبت از فوتبال و لیگ برتر شد با کارشناس خوب فوتبال رادیو ورزش های یعقوب وطنی همراه بشیم و با ایشون گفتگو بکنیم در خصوص رقابت های فوتبال هفته 28 لیگ برتر. آقای وطنی درود بر شما، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. به نام خداوند نیرو و راستی سلام عرض ادب دارم جامعه مرادی خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. در این شب جمعه حزن انگیزی که کشور ما رو ماتم گرفته و تو عزاداری خدمتگزاران دولت هستیم، شهادت میگم، تسلیت میگم شهادتشون و جامعه فوتبال هم متاسفانه تو این هفته واقعا روزای غریبی رو سپری کرد، باور کردنی نیست. ما دو تا از مربیای خیلی خوبمون رو که زحمات بی‌شایبه‌ای برای فوتبال کشیدن، جناب سید میر بهرام میرشیبانی و ممرزه حسینی رو دست دادیم امروز که جناب حسین خوشخان از میان ما رفت. واقعا بسیار روزنگیزی بود، هم برای فوتبال هم برای کشورمون. امیدوارم که از این به بعد سلامتی باشه و شادی و سلامتی برای ملت ایران.
به امید خدا. خب جناب وطنی، هفته 28 و دیگه بازی ها به شدت حساس شده. از پایین جدول میخوام شروع بکنیم. دو تیم استقلال خوزستان و فولاد که هر دو 22 امتیازی هستن و شرایط خیلی خطرناکی رو دارن برای اینکه بتونن توی لیگ برتر بمونن، خیلی باید توی این سه هفته تلاش بکنن.
خیلی خوشحالیم که جام مرادی فوتبال از فردا شروع میشه. خب محتملا میتونه که یه مقدار از این شرایط روی که ما داریم عوض کنه، در هر صورت هیجان فوتبال به از قاب تلویزیون و توی ورزشگاه جاری میشه و دوباره همه روگمون تغییر میکنه. بله خیلی متاسفیم از این بابت که واقعا سه تا تیم خوزستانی جایی که فوتبال اصیل ایران، پایه فوتبال ایران از این استان گذاشته شده و واقعا فوتبال ناب و تکنیکی همیشه مد نظر خوزستانی عزیز بوده، سه تا تیمشون الان تو معرض سقوط قرار داره. استقلال خوزستان، فولاد و صنعت نفت آبادان بازی بسیار سخت دارن پیش رو دارن. هر سه تا تیمی که من جدول رو میبینم واقعا شرایطی دارن که تیمای مقابلشون تیمای خیلی خوبی هستن. استقلال خوزستان باید با پرسپولیس به مساف پرسپولیس بره که داره بر قهرمانی میجنگه و همه هواداراش تو استادیوم آزادی یک بارش از این پیروزی میخوان و تیمی هم هست که نشون میده که یه تیم هجومی و یه تیمی که فوتبال بسیار خوب بازی میکنه، تماشاگر پسند بازی میکنه، محتمله که بتونه در مقابل استقلال خوزستان که هفته گذشته شکستی خورد که هم از نظر امتیازی این تیم از دست رفت و هم از لحاظ روی روانی. جناب مرادی، فقط باید که بطن فوتبال باشی و بدونی که یه تیمی که هفته گذشته 4 تا گل تو خونه خودش از رقیب اصلیش خورده، برگردوننش خیلی سخته. امیدوارم که آقای مصطفی تونسته باشه که شرایط روحی روانی تیمش رو یه مقدار ترمیم بده برای این بازی بزرگ. خب فولاد هم در مقابل زباهن قرار میگیره. خب یه مقدار بحث و شایبه روی این بازی بود که شاید دو تیم صنعتی در مقابل همدیگه قرار میگیرن. بهش عنوان اینا توی فوتبال ما مورد قبول نیست. قبول کنیم که زباهن حتما فوتبال خوبی رو به نمایش گذاشت. خیلی از تیم‌ها الان دیگه بازیاشون برای خودشون نیست.
بله.
همونطور که بازی تیم شمس آذر در مقابل صنعت نفت هم برای خودش نیست و شمس آذر بازی میکنه برای دیگر حریفان، روح جوانمردی حتما فوتبال ما حاکمه و صنعت نفت هم کار بسیار سختی در مقابل تیم شمس آذر داره که به نظر میرسه توی این فصل سعید دقیقی با همراه مدیر عاملی که بسیار پرتلاش بود، شهاب زادی تونستن که شهاب زندی تونستن که معادلات فوتبال تا حدود بسیار زیادی به هم بزنن.
بله. از طرف دیگه حالا غیر از پایین جدول که سه تیم خوزستانی ما متاسفانه در جایگاهی 14 تا 16 هستن و حالا صنعت نفت که تقریبا میشه گفت دیگه تیمیه که به دسته پایین تر سقوط میکنه و استقلال خوزستان و فولاد تکلیفشون تو این دو هفته معلوم میشه، در بالای جدول هم شرایطی که وجود داره برای استقلال و پرسپولیس بازی‌های اونها رو هم به شدت حساس کرده. این هفته استقلالی‌ها میهمان هستن، هفته آخر هم یعنی هفته 30 هم میهمان هستن و فقط هفته 29 رو در واقع میزبان هستند. این هفته هم کارشون فکر می‌کنم در برابر نساجی که توی این چند هفته اخیر با تغییراتی که تو کادر فنیش رأس کادر فنیش ایجاد شد خیلی خوبم داره نتیجه میگیره. فکر میکنم کار استقلال سخت باشه، درسته؟
کاملا با نظر شما موافقم. استقلال البته بازی آخرش رو تو تهران برگزار خواهد کرد.
بله خب زمین پیکان.
بله خب یه مقدار اون شرایط بازی هم حالا جای بحث داره برای خودش که چرا این شکلی میشه، ولی خب نساجی با بردی که در مقابل بسیار روحیه بخشنده، شما وقتی بری تو خونه رقیب اصلی خودت 4-1 ببری و برگردی، مطمئنم تیم حتما از لحاظ روحی روانی توی شرایط خیلی خوبی قرار داره. خب برای جواد نکونام هم خاطرات خوبی بوده با همراهی با نساجی، اون برمیگرده به شهری که تونسته تیمشو بیاره لیگ برتر. ولی اینو بگم که استقلالیا عزمشون رو واقعا جذب کردن. اینو ما تو ساق پای بازیکنان این تیم میبینیم، اون از دقیقه یک واقعا با تمام تعصب و وجودشون فوتبال بازی میکنن. ضمن احترام گذاشتن به بقیه تیمای لیگ برترمون تو این هفته‌های آخر، ما واقعا هیچ تیمی رو مثل استقلال پر آتش و پر هیجان برای پیروزی نمیبینیم. استقلال از دقیقه یک تلاش میکنه که به گل برسه و وقتی به گل میرسه با تمام وجودش از گل دفاع میکنه. بارزه اصلی استقلال امسال همین تعصبیه که آقای نکونام و همکاراش تونستن که توی ریشه‌های تیمشون جاری کنن و بسیار تیم جذابی شده برای تماشاگرها. همونطور که پرسپولیس جذابیت خاص خودشو داره، استقلال هم جذابیت داره. نساجی هم توی استان خودش، شهر خودش، در میان خیلی عظیم هوادارش هنوز از ورطه صعود راهی پیدا نکرده. ممکنه که هر لحظه جدول تغییر کنه. خب مسلما اونا به دنبال امتیاز بازی خونگی هستن و بگم که چقدر این بازی میتونه زیبا و پرهیجان باشه.
و نکته آخری که میخوام راجع به صحبت بکنیم، تیم‌های سوم و چهارم جدول یعنی سپاهان و تراکتور هستن که تلاش میکنن برای اینکه حداقل سطح دو جام آسیایی بتونن حضور پیدا بکنن با جایگاه بهتری که توی جدول برای خودشون کسب بکنن. از این طرف توی هفته 28 هر دوشون با دو تیم تهرانی مساف خواهند داشت. تراکتوری ها مهمان پیکان هستند، سپاهانی ها هم در زمین خودشون میزبان هوادار خواهند بود.
آقای مرادی خیلی خوب شرایط این گفتگو رو چیدین، اومدیم از شما ممنونم. رسیدیم به جایی که باید از بین تیمای تراکتور سازی و سپاهان یک تیم در سکوی سوم که خود رتبه ارزشمندی میتونه برای این تیم باشه، این یک هر کدوم از این تیم‌ها باشه قرار بگیره.
بله.
ما باید روند تیم‌ها رو بررسی کنیم. منهای جام حذفی که به نظر یه حادثه بود، شکست تراکتور سازی در مقابل مثل رفسنجان که اون روند تراکتور رو توی لیگ برتر یه مقدار تحت تاثیر قرار داد. قبل از این شکست تراکتور بعد از حضور آقای مطهری مربی جوان و آینده دار کشورمون صاحب 3 پیروزی و 1 تساوی شده بود و به نظر میومد که حتی تو جام حذفی تو خونه خودش بتونه از پس مثل کرمان مثل رفسنجان بر بیاد، ولی خب جام حذفی مسئله خاص خودش رو داره. حالا تراکتور باید برگرده به اون روحیه که توی لیگ داشت و روندش از سپاهان هفته‌های اخیر بهتر بوده. قبول کنیم که درسته که سپاهان تیم جذاب فنی پرمهره‌ایه، ولی روند تراکتور طی این چند بازی اخیر از روند سپاهان بهتر بوده. ولی در عکس این مسئله جای اتفاق میفته که تراکتور سازی داره میاد با پیکانی بازی کنه که واقعا شرایط سقوط هنوز رهایی پیدا نکرده در شرایط سقوط و جدول اصلا توی جدول شرایط خوبی نداره. بنابراین شاگردان نظاره نهتی مطمئنن با تمام وجودشون بازی خواهن کرد که بلکه شرایط رو تو روزهای آخر به نفع خودشون تغییر بدن، ولی هوادار این حس رو نداره. هوادار یه تیم خوشنقش فوتبال خیلی خوبی رو داره بازی میکنه، فوتبال مالکانه، فوتبالی که به قول مربی پرسپولیس یاد تیمای برزیلی میندازه ما رو، آقای شجاعی با تیم خوبش. حتما بازی سپاهان و هوادار جذاب خواهد شد به واسطه اینکه هر دو تا تیم واقعا فوتبال بازی میکنن، یه فوتبال شناور، یه فوتبال تهاجمی، یه فوتبالی که تماشاگر پسنده، و این بازی هم از بازی جذاب لیگ خواهد شد. به نظر حریف سپاهان راحت‌تر از حریف تراکتور و تراکتور روز سختی رو در مقابل پیکان تجربه میکنه.
بله بسیار خوب آقای وطنی عزیز، خیلی ممنونم از تحلیل ها و کارشناسیاتون استفاده کردیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. بابا
خواهش میکنم تو این شب عزیز برای شادی همه اونایی که تو این هفته ما از دست دادیم و همشون عزیزتر از جانمون بودن، همه با هم دعا کنیم.
متشکرم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
اما یک خبرم از کشتی خدمتتون عرض بکنم. تعویق یک هفته ای رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی منجر به منتفی شدن حضور یک تیم خارجی در این رقابت‌ها شد، اما احتمالاً دو تیم خارجی دیگه با وجود این تغییر زمان به کشورمون خواهند اومد. پیش از این قرار بود رقابت‌های جام تختی 27 و 28 اردیبهشت ماه در لارستان فارس برگزار شد که به دلیل عدم آمادگی لارستان میزبانی این رقابت‌ها با یک هفته تعویق به زنجان سپرده شد و حالا قرار هست که با توجه به این تغییر زمان آذربایجان در این دوره از رقابت‌ها تیم شرکت نکنه و تیم‌های دیگری که قراره که در این دوره از رقابت‌های جام تختی حضور پیدا بکنن تیم‌های ارمنستان و عراق خواهند بود. بوکسرهای اعظمی ایران به رقابت‌های گزینشی المپیک حریفان خودشون رو هم شناختن. قرار هست که آخرین مرحله رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک از فردا جمعه با حضور بیش از 600 بوکسر در دو بخش زنان و مردان به میزبانی تایلند و در شهر بانکوک آغاز بشه. در وزن 51 کیلوگرم 51 بوکسر حضور دارن که مهدی پرویزی استراحت داره، 57 کیلوگرم دانیال شهبخش با احمد الکوم از لیبی رقابت میکنه، 63.5 کیلوگرم علی حبیبی نژاد با حریفی از نامیبیا مساف خواهد داشت، در 71 کیلوگرم هم کسرا تماسبی با حسن کعبی از عربستان دیدار میکنه، 80 کیلوگرم اون میشم قشلاقی است که با کیم جین از کره جنوبی بازی داره، 92 کیلوگرم علی فتحی با جمال تاری از آمریکا، و به اضافه 92 کیلوگرم هم روزبه سفری مسافه که دیاگنس از سیرالئون خواهد رفت. از اینکه امشب هم با برنامه خودتون باشگاه خبر همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. برای همه شما آرزوی سعادت و سلامتی داریم. شب شما بخیر، خدایا رو نگهدارتون.